بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بسیار مهمی شروع شد که خیلی بحث ارزشمندیه، خیلی عالی، مطالب بسیار مهمی رو ایشون در این بحث و ادامه بحث مطرح میکنه، خصوصا در روزگار امروز ما، دنیای با نفسای امروز، خیلی مباحث به درد بخور و ارزشمنده. خلاصه مطلبی که جلسه گذشته گفتیم این بود که درسته که دستوراتی که انبیا آوردن به عنوان دستورات دینی یه سلسله اعمال اعتباریه، اعمال قراردادیه، اعتبار یه نوع قرارداده و حقیقت خارجی نداره، اما این اعتبارات توضیحش داده شد که اعتبار چیه، در خارج مولد یک سلسله حقایق هم. به این معنی که مثلا باید و نباید یه اعتباره، یه قرار داده، اما با همین باید و نباید شما میگی باید آب بخورم، تشنگیت برطرف میشه. پس باید که یه اعتباره، منجر به دستیابی به یه حقیقت میشه به نام رفع تشنگی. دستورات انبیاء و اولیا هم تمامشون اعتباریاته، همون شرعیات دین، بایدها و نبایدهاست دیگه. دین یعنی بایدها و نبایدها، خود باید و نباید اعتباری، و این بایدها و نبایدها منجر به یک سلسله حالات میشه. اون حالات تبدیل میشه به ملکات، اون ملکات تبدیل میشه به صفات راسخه در انسان، یعنی انسان اونا میسازه، همونطور که جسم انسانو، این چیزی که انسان میخوره و میاشام و تنفس میکنه، مجموع اینها میشه جسم. اون اعتباریات هم نتایجی ازش حاصل میشه که اون نتایج میشه انسان. عبارت کتاب این بود که هذه العلوم والملکات، این علوم و ملکاتی که از طریق عمل به دستورات دین به دست میاد، تکون و صورن لنفس الانسانیه، اینا صورت میشه برای نفس انسانی. چطور شما میگی که حیوان ناطق، حیوان جنس ناطق فصل انسانه، این حالات کار همون جنس و فصل ها رو میکنه که تو منطق انجام میشه. اون وقت اگر مطابق این مسیر عمل کرد، جنس و فصل های انسانی پیدا میکنه، خلاف این مسیر عمل کرد، جنس و فصل های دیگه پیدا میکنه. جنس و فصلش چیه؟ میشه انسان گرگ. انسان گرگ نمیشه، ولی در قیامت طرف وقتی با چهره گرگ میاد میشناسنش. چطوری میشناسن؟ الان اگه من بشم گرگ، شما که من دیگه نمیشناسی، اما در قیامت میشناسنش، میگن این فلانی گرگه. چرا؟ چون میشه انسان گرگ. یعنی انسان به خلاف اون که در منطق میگن نوع، انسان جنسه. حرف بنده نیست، در همین رسائل توحیدی علامه طباطبایی فرموده که در نزد حکمای الهی انسان جنسه. یه سلسله فصولی پیدا میکنه، میشه انسان گرگ، انسان خوک، انسان، بعضی هم که انسان یه باغ وحش، پناه بر خدا، همه صفات دارن. به اینا میگن صور سعادت یا صور شقاوت. اون وقت اگر مطابق اونی باشه که فرمول انسانیشه، میشه سعید، خلاف اون باشه میشه شقی. والقرب والبعد من الله سبحانه، جلسهش ما اینجا گیر کردیم تو این لغت. اون وقت اون صور سعادت یا شقا موجب قرب و بعد میشه از حق تعالی. فان الانسان به واسطه الاعمال الصالحه، انسان به واسطه اعمال صالحه و اعتقادات صادقه، یکتسب لنفسهی کمالات، کمالاتی رو کسب میکنه که لا تتعلق الا بما حی علیه عند الله سبحانه، الا اینکه اون کمالات تعلق داره به آنچه که براش آماده شده در نزد خدا از قرب و زلفا و رضوان و جنان. و به واسطه الاعمال الطالحه و العقائد السخیفه، در جنبه عکسش، به واسطه اعمال طالح ضد صالح و عقاید سخیف ضد عقاید عالی، عقاید سخیف باطل یک تست با لنفسهی صورن صورتهایی رو برای خودش کسب میکنه که لا تتعلق و الا به دنیت دائره، که این صورت ها صورتهای دنیاست. شما ملاحظه بفرمایید، اصلا اصولا هیچگاه از خارج به آدم شادی نمیرسه. شما میگوید چطوری از خارج به آدم شادی نمیرسه؟ به خاطر اینکه غذا خوردن آدم شاد میکنه، نوعا آدم شاد میکنه، اما آدم پدرش مرده باشه غذا خوردن شادش میکنه، مادرش مرده باشه، الان رفته مادرش رو دفن کرده اومده مردم هم برده چلو کبابی، چون سنت اسلامه دیگه، اسلام میگه تا هفت شبانه روز این کسی که یک کسیش مرده بعد همسایه‌ها براش غذا ببرن، اما ما در سنت خودمون در اسلامی که ما داریم ما تا هفت شبانه روز باید به مردم غذا بدیم بخورن، اصلا طرف مصیبت یادش میره، چون آخه اسلام متوجه این موضوعات نبوده دیگه، ولی ما میدونستیم که چیکار باید بکنیم، ما یه کاری کردیم طرف غمش فراموش میکنه دیگه، این بهتره دیگه، خدا نمیدونم چرا اینجور دستورات داره. طرف بیچاره بعد تو بگیره اینه که کجا کف کنه، کجا دفع کنه، چجوری شامونه ها به مردم بده، پولش از کجا بگیره، یادش میره مصیبت خودش. این درسته، نه حرف اسلام. حالا اسلام میگه تا هفت شبانه روز باید که همسایه‌ها براش غذا بیارن، دارم شوخی میکنم، باور نکنید، یه جوری خیلی شما نگاه کنم باور کرد، دارم برعکسشو میگم. آخه میگفت که این آقای یه آقای حالی نمیگم کی، پسر یکی از علما الان هم زنده است، یه نوع عدسیایی هست توی نجف با این عدسای ما فرق میکنه، عدسای ما غذای سبکه، عدسی اون عدسی ها خیلی ثقیله، یه 24 ساعت هم باید بپزه، سه تا قاشق هم بخوری دیگه تا شب نمیتونی چی بخوری، رو دلت میمونه. بعد میگه این آقا مهمون براش اومده بود، به پسرش گفته بود که یه قابلمه ببر عدسی بگیر، مثلا نوعا یه قابلمه انقدی میبرده، این یه قابلمه انقدی برش داده برده بوده، این یارو هم مسخرش کرده گفته دیگه قابلمه از این گنده تر نداشتی، این برگشته خونه یه قابلمه گنده تر برده. گرفته اومده آقا گفته بود که این حسین آقای ما فقط دلالت مطابقی میفهمه. دلالت مطابقی بابا این داره شما دلالت مطابقی نگیری، من دارم خودمونو مسخره میکنم، میگم ما اسلام رو گذاشتیم کنار برعکسش عمل میکنیم، من اینو فکر کردم جوک، بعد دیدم امام حسین هم فرموده، من به عنوان جوک میگفتم ولی یه حقیقتی رو به عنوان جوک میگفتم، میگفت که لوره گفته بود خدای من فقط دو تا خلاف کردم، هر کاری تو گفتی بکن نکردم، هر کاری گفتی نکن کردم. این بعد یه لوری با خدا، خود لور یعنی آدم صاف و ساده، با خدا صاف و ساده حرف زده، بعد ما اینو به عنوان جوک میگفتیم، میگفتیم ما اینجوری هستیم، اسلام ما اینه. بعد دیدم امام حسین دعای عرفه اینو فهمیده، فهمیده هر چی تو به من امر کردی خلافش کردم، هر چی نهی کردی مرتکب شدم. امرتنی، همین عبارت امرتنی رو پیدا کنید تو دعای عرفه، عبارت امرتنی فخالفت. حالا مقصود این که این نکته خیلی نکته مهمیه، این بحث خیلی بحث مهمیه، شما ملاحظه بفرمایید غم و شادی از بیرون به انسان نمیرسه، آنچه که در بیرونه فقط معدات غم و شادیه، یعنی ابزار آماده سازی غم و شادیه، غم و شادی از درون میجوشه، شما درونت غمگین باشه بهترین مناطق دنیا ببرنت لذت نمیبری، بهترین غذاهای دنیا رو بدن لذت نمیبری، اما وقتی درونت شاده و یه جاده شمال هم که میری تماشا میکنی سرسبزی رو لذت میبری، ولی حالا یه عزیز تو از دست دوش شادی لذت نمیبری، و خداوند میدونه که من به این حرف که میزنم اعتقاد دارم، من به این حرف اعتقاد دارم که میگه حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست، حال مپنداری که احوال جهانداران خوش است، شما خیال میکنی آقا که جهانداران حالشون خوش است، حالا شما میگه حافظ گفته، رحیمی میگه، امیرالمومنین فرموده، پیغمبر خدا فرموده، عبارتهای متعددی داریم در رساندن این معنا. حالا ما الان نمیخوایم راجع به این صحبت کنیم، موضوع سخن اینه که غم و شادی مال درونه نه مال بیرون، شما بیرون رو هیچ وقت با خودت نمیبرید به عالم دیگه، بیرون که نمیاد که، آنچه که میبرید درونه، حالا شما ببین از این درون چیه داری میبرید، با همون باید زندگی کنی تا ابد. حالا شما چشتون رو ببندیم ببین اگه در درون خودتون در خلوت خودتون شادین، دیدین تو مترو میری؟ مترو چون دیگه سیاه دیوارا زیر زمین جایی نمیتونه مردم تماشا کنن، تا میرن تو مترو گوشی موبایلشون رو در میارن. این معلومه که در درون خودش هیچ خبری نیست. اگر در درون خودش خبری بود با درون شاد بود. درون من آن اسب الله استوحش عن الخلق، کسی که با خدا انس بگیره از خلق میترسه. اما ما به معنی اینکه تنها بشیم، یا گوشی موبایل برمیداریم، یا تلویزیون روشن میکنیم، یا کامپیوتر رو روشن میکنیم، یا کتاب برمیداریم، اگر هم اینا نباشه دوست داریم بریم یه رفیقی کس پیدا کنیم باش حرف بزنیم، چون ما درونمون خالیه. در قیامت انسان با آنچه که از درون میبره زندگی میکنه. اون چیه؟ همینه که ایشون میفرماید حالات، پشت سرش ملکات، پشت سرش صفات راسخ. این با این سرمایه باید بره اونجا. اون وقت این سرمایه چی ایجاد میکنه؟ کمالاتی بهش میده که این کمالات قابلیت استفاده بهش میده. ولی شما قابلیت استفاده نداشته باش، شما گوش نداشته باش، بهترین موسیقی های عالم پخش کنه، استفاده نمی کنی. چشم نداشته باش، زیباترین مناظر عالم رو در مقابل چشمت قرار بدن، استفاده نمی کنی. بدنت لمس باشه، لطیفترین لامسه ها رو بذارن که لمس کنی، استفاده نمی کنی. کامت خراب باشه، بهترین غذاهای عالم رو بدن بخوری، نمیتونی استفاده کنی. و الا خداوند که فیضش تو لاینقطعه، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، منتها در باغ لاله روید و در شورزار خست. در قیامت این طرف آمادگی استفاده نداره. این حقیقت قیامت بود. همه چی هست نمیتونه استفاده کنه، ابزارشون هم بود. حالا شما میگه خودت اینا رو داری میگی؟ مگر آیه قرآن نخوندی که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و ازل و سبیلا. از این ازل و سبیلاش معلوم میشه که این اعمایی که داره میگه اعمای بصری نیست. آیا این آیه داره میگه هر کس تو دنیا کوره آخرت هم کوره؟ معنی داره این؟ معنی داره. یعنی کسی که نابینا از این چشمن اونجا نابینا، معنی نداره اینا. کسی که اینجا کوره از چی کوره؟ بعد میگه قال لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. از ادامه آیه بپرس اینجا کوری کدوم کوریه. ادامه آیه میگه آیات ما در دنیا اومد تو ندیدی آیات ما رو، اینجا هم کوری. پس این کوری از مشاهده آیات خداست، اونجا هم کوره. پس شما حالا بگو بهش چیه 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 چیه. بعد شما حالا میخوای برای مردم اینا رو بگی، چجوری بگی؟ میگه آقا عاقل والدین بشی از 500 سال راه بوی بهش به مشامت نمیکنه. اونجا اصلا سال و ماه وجود نداره، تعابیر ماست. یعنی اینقدر دوری از بهش، شامش رو اصلا نداری که بخواد بوی بهشت رو حس کنی. پس میفرماید که این به واسطه این اعمال صوری رو کسب میکنه که این صور به دنیا فقط تعلق داره و زخارف فانی دنیا و یعدی هازالک. حالا شما ببینید صور یعنی چی؟ صور یعنی چی؟ میگه که یه نفر اومد خدمت یه درویشی، اومد خدمت ملا احمد نراقی. ملا احمد و ملا مهدی نراقی از بزرگان شیعن. علامه طباطبایی فرموده این پدر و پسر در طبقه علما ناشناختن. وای بال مردم، وای بال مردمشو من میگم. علامه فرموده بوده این پدر و پسر در طبقه علما ناشناختن. این دوتا بزرگوار از علمای تراز اول شیعن. حالا شما همتون اسم کتاب معراج السعاده و جامع السعاده هم نشنیدید. اینا با هم مسابقه گرفتن. اون فقه نوشته، اینا فقه نوشته، اون اخلاق نوشته، اون جامع السعاده نوشته، این معراج السعاده نوشته، اون فلسفه نوشته، اینا فلسفه نوشته. اصلا چیز عجیبی یعنی دوتا بزرگوار. اون وقت اینا حکومت هم داشتن در اصفهان. یه درویشی میاد خدمت مولا احمد و میگه که چه وضعی آخه این همه سلطنت و حکومت و اموال و رفت آمد و با این وضعیت تو چطور میخوای به خدا برسی؟ ایشون میگه خب چیکار کنم؟ میگه راه بیفت بریم. اینا میگه یا علی بریم ده برو. میرن و خلاصه یه مقدار میرن از شهر، میرن بیرون و موقع نهار میشه درویشام یه کشکول و یه تبرزین همیشه با خودشون داشتن. البته کشکول اینه تبرزین اینه، عوضی بود. یه کشکول و تبرزین برعکس. ابن لفونش رو نامرتب. یه کشکول و تبرزینی یهو میبینی درویشه دست و پاشو گم میکنه. میگه چی شد؟ میگه من کشکولمو جا گذاشتم. برگردیم بریم بیاریم. میگه مرد حسابی یا به تعبیر دیگه درویش حسابی، من تمام اون حکومت و اون ملک و املاک و همه رو ول کردم، علی هیچ ناراحت نیستم، تو یه دونه کشکول تو جا گذاشتی الان اینجوری بیچاره شدی، حالا تو اهل دنیایی یا من؟ اهل دنیا به داشتن و نداشتن نیست، اهل دنیا بودن به این رابطه قلبیه. البته این نمیست آدم صبح تا شب بره دنبال دنیا بگه اهل دنیا به داشتن نیست، همین که با مردم آدم سر کله میزنه آلوده میشه آدم، با مردمی امثال من شما سر کله میزنه آلوده میشه، نه که من خواهد جدای از مردم، شما با امثال من وقت سر کله بزنه آلوده میشه. یادتون باشه در آخر زمان که امروز زمان ماست، سلامتی 10 جز داره، 9 جزش در عزلت، 1 جزش در سکوت. روایت یعتی علن ناس زمانون، اینو سرچ کنید میاد، یعتی علن ناس زمانون، یه زمانی به مردم میرسه، حالا این نمیدونم الان دیگه این عبارت درست میگم از اینجا بعد یا نه، که تکون العافیت و فیه عشرت و اجزا تسعتون منها فعتزال عن الناس و واقعتون فسمت. امیدوارم که من روایت رو به زبان خودم نگفته باشم، ولی همینه، ممکنه یکی دوت کلمهش پس و پیش باشه، ولی یعتی علن ناس زمانون، این قطعا اگه اینو پیدا کنید، عافیت 10 جز داره، 9 جزش در اعتزال از مردمه، 1 جزش هم در سکوت. حالا این مقصود اینه که شما الان سوال میکنه آقا علامه اینجا چی میگه صور دنیایی؟ صور دنیایی اینه که من الان معتاد شدم. شما دیدین معتاد چه رنجی میکشه وقتی ماده اعتیاد ازش میگیری؟ شما وقتی ماده اعتیاد ازش میگیری خود اعتیاد هم ازش میگیری، ماده اعتیاد گرفتی ولی اعتیاد نگرفتی، این اونه که ایشون اینجا داره میگه، یعنی از دنیا رفته دیگه، دنیایی در کار نیست، ولی این معتاده به دنیاست، معتاده به روابط دنیا، مقامات دنیا، اموال موجود در دنیا، آسمان و زمین و کوه و دشت دنیا، ملک و املاک دنیا، قدرت و ثروت دنیا، معتاده ولی ماده اعتیاد نداره. اونجا دیگه اینا خبری نیستش که. اون وقت این اعتیاد هم مثل اعتیادهای دنیا نیست که اگه یه مدت بهش نرسونی خوب بشه، پاک بشه. این پاک شدنی نیست. تا ابد رنج میکشه. و یعدی ذالکه و یعدی ها ذالک. این صوری که کسب کرده یعدی ها ذالکه انتره در بعد مفارقت دنیا. بعد از اینکه از دنیا رفت و انقطاع الاختیار و عالم اختیار منقطع شد، الا دار البوار، به سرزمین به خانه هلاکت و مهاد نار، گهواره آتش، و هازا سیر حقیقی، این سیر حقیقیه. درسته که دستورات انبیا اعتباریه، اما حاصل دستورات انبیا منتج به یک حقیقت میشه که دو مردم دو گروه هن، یا سعیدن یا شقی. حالا این خلاصه مطلب، حالا توضیح و ذالک. ان هذه الصور للنفس الانسانيه الواقعه في طريق الاستكمال والانسان نوع حقيقي به معنا انه موجود حقيقي مبدا لاثار وجوديت عينيه. اولا انسان یه نوع حقیقیه، انسان مثل انواع اعتباری نیست، مثلا فاعل یه نوع اعتباریه، نائب فاعل یه نوع اعتباریه، مرفوعات اعتباریه، اما انسان واقعیه. انسانی که یه نوع واقعیه و واقعا مبدع آثار وجودیه، از این انسان آثار واقعی صادر میشه. والعلل الفیازه للموجودات اعتتها قابلیت النیل الى کمالها الاخیر فی وجودها به شهادت تجربت و البرهان. هم برهان داریم هم تجربه نشون میده که انسان، و ساده شو بگم، به جای ترجمه بذارید شرح شو بگم، چطور یه دانه سیب به کمال اخیر خودش میرسه؟ آخرین کمال دانه سیب چیه؟ درخت سیب. فلسفی، آخرین کمال معلول چیه؟ در رسیدن به علت. آخرین مرحله ای رو که معلول در کمالات خودش میتونه طی کنه، رسیدن به علت خودش. حالا بعدا یا خوندید یا بعدا در فلسفه اینو میخونید. الان درخت سیب، حالا البته این مثالی که من میزنم تسامح توشه، ولی حالا شما همین بپذیرید، درخت سیب دانه سیب رو ایجاد میکنه، دانه سیب اگه بخواد به کمال برسه، آخر کمالش همون درخت سیب دیگه، بالاتر از این کمالی نداره که. انسان هم دقیقاً یک کمال اخیری داره، البته یک کمالات متوسطی هم هست. مثلا دانه سیب کمال متوسطش اینه که بشه نهال سیب، بله این کمال متوسطه، ولی اون کمال آخرش اینه که بشه درخت سیب. انسان یه کمال واقعی داره، والواجب تعالی تام الافاظه، خدای تعالی هم تام الافاظه است. خدا بارانه، باران تام الافاظه است. باران وقتی میباره نمیگه اینجا پشتبونه قیلگونیه، اونجا موزاییکه، اینجا خونه پولداراست، اونجا خونه بیپولاست، اینجا گله، اینجا خاره، همه جا میباره. فیض خدا اینجوریه، فیض خدا به همه جا میباره، تام الافاظه است. خداوند مثل ما نیست، خداوند مثل این چراغه. از چه جهت؟ از این جهت که چراغ رو شما وقتی روشن میکنی، چراغ در نور بخشید دیگه نمیاد انتخاب کنه، بگه آها آقای مثلا آقا محمد علی با تقواست من بهش نور بدن، این رحیمیه بی تقواست نورم از این سر کنم، این میتابه. منتها ایشون نور رو برمیداره المیزا میکنه، من نور رو برمیدارم یک کتاب زلالت میدیست، این نور داره میتابه، تا شما چه کنی من چه کنم. اینو میگه تام الافاظه. فیجب هناک ان یکون هناک افاظتون لکل نفس مستعده به ما یلا مستعداد آمن الکمال. این بارون میباره، حالا توی این جنگل هر کی کمال خودشو داره، یکی قارچه زندگیش 24 ساعته، یکی درخت 1000 سال عمر میکنه، یکی 5 سانت رشد میکنه، یکی میشه 100 متر، یکی علف 1 ساله است، یکی درخت 100 ساله است، یکی درخت بیمیوه است، یکی درخت میوه است. شما میخوای بفهمی آدم ها چجوری هست؟ نگاه کن به طبیعت. آنچه که در طبیعت شما به صورت متعدد می‌بینی در جان آدم هاست. به این معنا انسان جنس الاجناسه، جوهر جنس الاجناس نیست، انسان جنس الاجناسه. به این معنا و یتبدل بهی قوته الالفعلیه، دائما در اثر بارش فیض الهی قوا به فعلیت تبدیل میشه. من الکمال الذی یسمی سعادتا، اون کمالی که بهش میگن سعادت، انکانت ذات و صفات حسنه، اگه در این کمال صفات حسنه بگیره میشه سعادت. و یتبدل بهی قوتها الالفعلیه و ملکات فاضلت معتدله ابلذی یسم ما شقاوه، ملکات فاضله معتدل یا برعکسش اونی که بهش میگی شقاوت، انکانت ذات و رذائل و حیات ردیه. و از کانت حاضر الملکات و صور حاصل لها من طریق الافعال الاختیاریه، این کمالات از کجا میاد؟ از طریق اعمالش میاد. اعمالش از کجا ناشی میشه؟ از اختیارش، چون مختار انجام بده یا نده. والخوف، حالا اختیار از کجا؟ عمل اختیاری از کجا میاد؟ چرا تو عمل اختیاری یکی میره شراب میخوره یکی نمیخوره؟ پشتش یه اعتقاد خوابیده. چرا بنده و شما یه کارایی میکنیم یه کارایی نمیکنیم که یه عده در جامعه هستن خلاف کارای ما رو میکنن؟ الان با خوبه بعدش کاری ندارم، یه کاری رو ما ممنوع میدونیم نمیکنیم، یه کاری رو واجب میدونیم انجام بدیم. بعضی تو جامعه درست برعکسن، ممکنه اونی که ما واجب میدونیم براشون حرام باشه، اونی که حرام میدونیم براشون واجب باشه. چرا؟ چون پشت سرش اعتقادی خالی. این دو تا اعتقاد مختلف. پس عمل اختیار، همه اختیار دارن، ولی اختیار ریشه‌اش در اعتقاداته. بعد چی میشه؟ من ان الاعتقاد صلاح و الفساد و الخوف و الرجا، خوف و رجا، رغبت به منافع، رهبت از مضار. آقا همه دنبال منافع خودشونن، همه دنبال فرار از مضراتن، منتها اعتقادات فرق میکنه. یکی منفعت خودشو در این میدونه که جیب شما رو خالی کنه، یکی منفعت خودشو در این میدونه که جیب شما رو پر کنه. هر دو برای منفعت خودشون انجام. اونی که پول تو جیب شما میذاره با اون که تو جیب شما پول کش میره، هر دو برای منفعت خودشون. اصلا بسم الله الرحمن الرحیم، همه مردم عالم خودخواه، غیر از اینه؟ منتاش کدوم خودشو میخواد؟ اسلام میاد اعتقادشو تغییر میده. اینه که برادرها، با چوب و چماق نمیشه جامعه رو عوض کرد، با زور و ضرب نمیشه جامعه رو عوض کرد، باید رو اعتقادات جامعه کار کنه. شما رو اعتقادش کار کن، خودش درست میشه عملش. ما میریم رو عملش کار میکنیم، نمیشه. ما میخوایم چوب برداریم بزنیم تو سر این زن بدحجاب، نمیشه، بدتر جری میشه. آقا شما اگه بچه داشته باشی دوست داری دخترت جلوی شما فقط چادر سرش کنه بعد بره تو خیابون هر کاری دلش خواست بکنه، به این مقدار راضی هستی؟ یا دوست داری بچه‌ت در جانش تربیت بشه؟ کدومو دوست داری؟ شما یه دختر دارید، تصور کن به خاطر هیبت و عظمت شما در جلوی شما دیگه از این بهتر در ایران حجاب پیدا نمیشه، اصلا پوشی هم میزنه، اما به محض اینکه چشم شما رو دور میبینه شبیه هم نمیشه که تو خیابونه هستن. دوست دارید اینو؟ کار فرنگی کردید رو بچه‌تون؟ یا شما دوست دارید بچه‌تون همونی باشه که هست در حضورت نبود شما؟ اگر حجاب داره این حجابش در حضور شما، میخواید جانش حجاب داشته باشه یا ظواهرش؟ خب مردم جامعه هم دخترای ما هستن، خواهرای ما هست، یا خواهرمان یا مادرمان یا دختر یا خواهر زاده ما یا برادر زاده ما. میگه شما از رغبت به منافع، همه برای منافع خودشون کار میکنن و رهبه من المزار، همه از ضرر میترسن. شما برو ضرر واقعیشو بهش بگو. وجب ان تکون هذه الافاظه ایضا متعلقتون به دعوت دینیه. حالا رسیدیم به کجا؟ دنده عقب بیان، تهش چی بود؟ سعادت و شقا. سعادت و شقا محصول چی بود؟ محصول حالات و ملکات. حالات و ملکات محصول چی بود؟ محصول اعمال اختیاری. اعمال اختیاری رو به چه ملاکی انسان انجام میده؟ بر حسب اعتقاداتش. اعتقادات رو کی درست میکنه؟ انبیا. تصفیه اعتقادات کار انبیا است. انبیا رو اعتقادات کار میکنه. ما هم پیرو انبیا باید باشیم دیگه. علما وراثت الانبیا. ما تمام تلاشمون اینه که عالم ربانی بشیم. کار عالم ربانی اینه. حالا بحث میکنن، این یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، این میگه بزنیم تو سر مردم، اون میگه نزنیم تو سر مردم. شما اعتقادات رو درست کن. آقا ما در زمان حکومت شاه که زندگی نمی کنیم که، همه امکانات جامعه در اختیار ماست برای تبلیغ دین. وقت هم که داشتیم، وقت نداشتیم. حالا یه زمانی ما، چون شما که نمیدونید، من از اول انقلاب زنده بودم دیگه، من از قبل انقلاب یادم تا الان. یه مادر میگفتیم که مثلا جنگ شده، خب جنگ را انداختن نذاشتن که، بعد جنگ هم گفت خب همه جا خراب شده، دوران سازندگیه. خب جنگ تموم شد، دوران سازندگی هم تموم شد. این همه سال هم که گذشته همه امکانات جامعه هم در اختیار ما بوده، دانشگاه در اختیار ماست، حوزه در اختیار ماست، مساجد، این هم منبر، مسجد، تلویزیون. ما باید کار کجا کار کنیم؟ رو اعتقادات. اگه موفق شدیم، هر جا موفق شدیم اینجا کار کنیم، هر جا موفق نشدیم اینجا کم کردیم. البته بعدا شما وظیفتو انجام بده. قطعا همیشه در هر جامعه یه عده آدمی هستن که اینا کارشون اصلا اینه که گوش به حرف نمیدن. اون وقت برای اینا تو جامعه بالاخره حدود اسلام و تعزیرات اسلامی و نمیدونم اینا هست دیگه. شما هزار سال کار اعتقادی بکن، بالاخره یه عده را میفتن شراب میخورن. خب اسلام برای اینا اون وقت تنبیهات خودشو گذاشته. یه دستان که نمیخوان اصلا به این صراط مستقیم بشن، میگن وقتی که امام زمان ظهور میکنه در اون زمان نفوس عوض نمیشه، نفوس همینه، ولی کسی جرئت نمیکنه خلاف، ولی نفوس که عوض نمیشه که. شما الان مثلا انتظار داری امام زمان که از پیغمبر خدا که بالاتر نیست، در زمان پیغمبر خدا نفوس عوض شد؟ پیغمبر 4 تا آدم حسابی تربیت کرد، اونا هم تو جنگ ها کشته شد. حالا این چی میخواد؟ پس رسیدیم به یه ریشهی به نام اعتقادات. اعتقادات کار کیه؟ به تبشیر و انذار. تبشیر میخواد، انذار میخواد، تخویف میخواد، تطمیع میخواد، اینو میخواد. قرآن هم اینا رو داره دیگه. قرآن چیه؟ قرآن یا انذار یا تبشیر. تمام اونجایی که از جهنم حرف میزنه تخویفه و انذاره. تمام اونجایی که از بهشت حرف میزنه تطمیعه و تبشیره. تا چی بشه؟ لتکون شفاء للمؤمنین، تا مؤمنو شفا بده. فیکملوا بهی فی سعادته، بس کامل بشن. و خسارن لظالمین، البته ظالم هم اینجا تکلیفش روشن میشه، چون قرآن همه رو شفا نمیده. قرآن شفا اون لناس، دینی جای آیه داشته باشیم اصلا چینی همچی آیه ای؟ چی لناسه؟ بلاغ اون لناسه، اما اینجا نداریم شفا اون لناس، اما چی داریم؟ شفا اون للمؤمنین ولا یزید و ظالمین الا خساره. ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتابی که هیچ شکی توش نیست، هدن للمتقین، هدایت برای همه نیست، نگفت هدن لکل بشر، هدن للمتقینه، متقی رو هدایت میکنه. بله البته همه رو هدایت میکنه، یعنی میتونه همه رو هدایت کنه، ولی اونی که از این هدایت، چون هدن للناس هم داریم، هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان، یعنی میتونه همه رو هدایت کنه، اما فقط متقی ازش بعد همدوگان بهره نمیدارن. متقی هم که این آیه میگه یعنی کسی که میخواد مواظب خودش باشه، نه متقی یعنی سلمان، کسی که میخواد درست زندگی کنه. بعد میفرماید که حالا این چی میخواد؟ و دعوت و تحتاج و الی دائن، یه دائی میخواد که یقدم و بها، که مقدم بر همه باشه و هو نبی. این اثبات نبوت بود از طریق عقل. این بحث که اینجاز گفتیم صفحه 151 جلد 2 المیزان، اثبات نبوت از طریق عقل بود. حالا از اینجا وارد یه بحث دیگه میشیم. باور کنیم که اینا همه بحثای روزه و هیچ جای دیگه هم پیدا نمی کنیم جز در همین المیزان. سوال برای من اینو میگم، ببین شما بحث روز هست یا نه؟ آم بس مگه عقل خدا به انسان نداده؟ همین عقل کفایت نمی کنه؟ عقل چرا به راه دیگه؟ عقل کفایت نمی کنه برای هدایت بشر دیگه؟ انبیا رو میخوایم چیکار؟ ما عقل داریم دیگه. چرا عقل برای راهنمایی انسان کافی نیست؟ فإن قلت، اول سوال مطرح، حالا اگه شما بگی که کفاف دعوت ما یدعو الیه العقل، این که عقل بهش دعوت میکنه کافیه. من اتباع الانسان للحق فی الاعتقاد، عقل به انسان میگه آقا باید از حق تبعیت کنی در اعتقاد و عمل. و بعد ما بعضی از جوامع نگاه میکنیم میبینیم مردم بر اساس عقلشون درست زندگی میکنن. و سلوکهی طریق الفضیلت و تقوا فعیه حاجتن الى بحث الانبیا، انبیا دیگه ما میخواییم چیکار؟ جواب العقل الذی یدعو الی ذلک و یأمر به، اون عقلی که به این امر دعوت میکنه. اصلا اولا شما بگو این عقله چی میگه؟ این عقلی که شما میگی، این عقله میگه این کار خوبه این کار بده دیگه، درسته؟ الان شما اگه یه آدم سالم و صاف پیدا بکنی، یه آدم صاف و سالم و ساده میگه که آقا راستگویی خوبه دروغگویی بده، قانون کافیه دیگه، آدم به همین عمل میکنه. این عقل اسمش عقل عملیه. عقل عملی اونیه که باید و نبایدها رو میگه، باید راست گفت نباید دروغ گفت. الحاکم بالحسن والقب، این اونیه که حسن و قب رو میگه چی خوبه چی بده. دون العقل نظری المدرک لحقایق الاشیا، یه عقل دیگه هم داریم، عقل نظریه که حقایق اشیا رو درک میکنه. والعقل العملی یأخذ مقدمات حکمهی، حالا توجه فرمایید، عقل عملی یه درختیه که ریشش در کجاست؟ من الاحساسات ناسبه، در درون انسان ریشش. و الاحساسات التي هي بالفعل في الانسان في بادء حاله، آدم چه احساساتی داره در ابتدای امر؟ هي احساسات القوى الشهريه والغضبيه، آدم اولین قوهش که بالفعل چیه؟ شهوت و غضب، غیر از اینه؟ اینا بالفعل یا بالقوه است. شهوت یعنی تمام امیال انسان، شهوت خوردن، شهوت خوابیدن، شهوت حکومت کردن، شهوات جنسی، اینا همه شهوته. غضب هم که غضبه. اما القوه ناطقه القدسیه، قوه ناطقه قدسی چی؟ فهو بالقوه، اون بالقوه است. و قد مر ان هذا الاحساس الفطري، این احساس فطری يدعو الى الاختلاف. عقل عملی هست ولی عقل عملی از این حوض آب میخوره. لذا چی خوبه چی بده؟ اگه من شهوتم غالب باشه، اون عقله میاد در خدمت این شهوته. عقله مثل یک چاقوه، وقتی اومد دست شهوت، عقله اومده دست گردن کلفت محله، با این چاقو شکم پاره میکنه، نیومده دست جراح بیمارستان. عقله چاقوه خودش، عقل چراغه، با این چراغ چیکار میکنی؟ راه مردم روشن میکنی یا میندازی تو خونه های مردم چشرونی میکنی؟ این با این چراغ چیکار میکنی؟ این چراغ در اختیار کیه؟ یه چون این عقل عملی یکی از قوای انسانه و ریشه در احساسات انسان داره و احساسات انسان اونی که بالقوه شهوت و غضبه، لذا چه اتفاقی میفته؟ این قوه باعث اختلاف میشه، چون شهوت من عقل عملی رو در اختیار خودش میگیره. من حالا شما بگو خدا وکیلی الان دنیا رو نگاه کن، دنیا رو ولش کن، جامعه خودمون رو نگاه کن، ما الان چه جوری فکر میکنیم؟ یه قلمش فقط رانندگیامون رو نگاه کن. تو رانندگیامون عملا داریم هممون این پیامو میدیم، گور بابای همه جز خودم، غیر از اینه؟ یعنی من گور بابای همه مردم عالم جز خودم. بعد وقتی که یه امکاناتی میخواد پیدا بشه، گور بابای همه جز خودم. یه حکمی میخوایم صادر کنیم، گور بابای ما، عملا حکم عملیمون اینه، ما همه رو فدای خودمون میکنیم، همه چیز فدا بشه برای اینکه من بمانم. این حکم عقل عملی ماست. وقت تمام حسن و قبارم بر این اساس من تنظیم میکنم. اون وقت حالا شما بگو، انقدر شعر عربی داریم، کلمات معصومین داریم، انارت العقل، سعدی خوندیم؟ الان تو این روزگارا سعدی هم میخونن؟ میخونن الان انارت العقل به تو هوا، نورانیت عقل با تبعیت از هوا پوش نمیشه. اینجوریه دیگه. فهازه لتی بالفعل، این شهوت و غضب بالفعل، لا تدع الانسان یخرج من القوه الى الفعل، اجازه نمیده انسان از قوه به فعل خارج بشه. کما هو، یعنی انسانه بالقوه است. چی اومده بیرون؟ شهوته و غضبه، یا خوکه یا خرسه یا گرگه یا سگه. الان اینجوریه وضعیت دنیا، آدم نیست خلاصه، یک کدوم از ایناست. خود من مثلا بدتر، من حال الانسان، مشهود از حال انسان، فکل قوم او فردن فقد از تربیت صالحه، هر قومی که تربیت صالح نداشته باشه، آد اما قلیلن الى توحش و البربریه، به توحش و بربریت عود میکنه. شما بفرما، امروز دنیای متمدنه؟ بله دنیا متمدنه امروز. شما نگو داعش، داعش که اصلا هیچ بویی از تمدن نداره. داعش همون 1500 سال پیشه، 2000 سال پیشه، 4000 سال پیشه. ولی مثلا آمریکا متمدنه؟ خب اون موقع با تیر کمون و شمشیر میکشتن، حالا این الان هواپیما بدون سرنشین میفرسته میکشه، فرقی نکرده، همون دنیای قدیمه. میگه هر وقت نادرشاه بی پول میشد لشکرکشی میکرد به هند. خب اون الان اونا همینه، دنیا همینه، هیچ فرق نکرده، فقط زوارش قشنگ. مثلا همه سوار ماشینای شیک میشن، کراوات میزنن، کت مرتب میپوشن، ولی در پشت پرده همون دنیای بربریت و وحشیت قدیمه. یه فیلم نشون میداد خیلی قشنگ بود، یه کسی از این یارو پولدار گردن کلفته بود، بعد بالای ساختمون بود، به این که همراهش بود، این رفته بود نصیحتش کنه، بهش گفت پایین چی می‌بینی؟ مردم مزه نقطه بودن. گفت اینا هر کدوم یه نقطه هن. من حاضرم $1,000,000 بدم یه نقطه رو پاک کنم، یعنی مردم برای من مثل یه نقطه هن. من $1,000,000 میدم هر کدوم از این نقطه ها رو بخوام پاک میکنم. اینه بشر، همونه الان، همینه دیگه، چیزی غیر از این نیست. دنیا الان همینه، دنیا الان همون دنیای سابقه. یه فیلمی زمانه بعد از انقلاب ساخته بودن در مورد مفاسد زمان شاه، شاید همتون دیده باشید، اسم فیلمش سناتوره. خیلی این نکته جالبه، یه کسی رو شاه کرد مأمور مبارزه با مواد مخدر، بعد یه دونه از این ارتشیه ساده هم یه جایی کارش گیر کرد و یه داستانی براش اتفاق افتاد، افتاد پیگیری کرد قاچاقچی‌ها رو. آخر فیلم رسید به این که رئیس کل قاچاقچی‌ها همون یاروه که مسئول مبارزه با مواد مخدره. به جان شما الان دنیا همونه. یعنی الان مثلا وقتی میبینی که یکی داره فریاد میزنه در مبارزه با تروریست، اون خودش رئیس کل تروریست هست. همون داستان هست که ما جوک میگیم، میگیم یارو دزدی کرده بود داشت در میرفت، بعد میگو همه میگفتن آی دزد، خودش هم میگفت آی دزد. خود دزده میگفت آی دزد، مردم نمیدونستن کی باید بگیرن، همه میگفتن آی دزد، خود دزده هم میگفت آی دزد. الان دنیا اینطوریه. یعنی همون توحش کی میتونه انسانو مهار کنه؟ ما الان خودمون همینجوری هستیم. ما همون لنگه داعش این منطقه. ما اصلا اصولا هممون فرعونیم، صندلی گیرمون نیومده. اگه ما حکومت از اون میبودیم ما همون فرعونیم، فرق نمیکنه. که قرآن که داستان نگفته، که داستان منو گفته. اصلا قرآن یه مقدار بیشتر نداره، منم برای شما شمایی، برایشون ایشونه. قرآن داره میگه آقای حسین رحیمی فرعون نشی، یا تو قابلیت فرعون شدن داری، قابلیت موسی شدن هم داری، موسی یا فرعونی، حکومت بهت بدن منهای خدا فرعونی، به اضافه خدا سلیمانی. و هم دو تا حاکم رو قرآن معرفی میکنه، حاکم منهای خدا میشه فرعون، تعارف هم نداره، حاکم به اضافه خدا میشه سلیمانی، با اسم و اسامی هم کسی عوض نمیشه. قذافی خودش رو رهبر مسلمین جهان میدونست، رئیس کل اعراب خودش رو میدونست. قذافی بعدن تاریخ نقل میکنه قذافی چی کارایی کرده. مع وجود العقل فیهم، با وجود اینکه عقل دارن و حکم الفطرت علیهم، فلا قناع عن تأیید الهی، پس عقل بی نیاز نیست از تأیید الهی به نبوت تو، مگر با یه نبوتی که عقل رو تأیید کنه. حالا شما بفرما یه جمله از امیرالمومنین بگین که همه این حرفای امروزمون توش باشه. امیرالمومنین فرموده خدا انبیا رو فرستاده که تسیرو لهم دفاعن العقول. اساره یعنی چی؟ با سه نقطه بیرون کشیدن. الان شما آب رو از زمین بیرون میکشی اساره کردی. تسیرو لهم چی؟ دفاعن العقول. یعنی چی؟ یعنی عقل دفن شده. خب عقل کجا دفن شده؟ زیر لایه‌های بسیار ضخیم شهوت و غزل. انبیا اومدن این عقل رو بیرون بکشن، بگن آقا اینو قاطی نکن با شهوت و غزل، شهوت و غزل تو بذار کنار، کنترلش کن. و الا حالا یه جمله به اندازه که وقت داریم بگم، این خیلی حرف ارزشمندیه. این مطلبی که در اینجا اومد بحث بسیار فنیش در رساله منامات اومده، خیلی اونجا فنی بحث کرده در رساله منامات. اونجا ایشون فرموده که انسان مرکب از سه تا قوه است، غضب و شهوت و عقل. این سه تا قوه، شهوت سه تا قوه رو خدا یه جوری طراحی کرده، اصلا نه این سه تا قوه، همه موجودات این عالم رو خدا یه جوری طراحی کرده که میخوان به کمال برسن. شهوت چی میخواد؟ میخواد به کمال برسه. شما منصفانه بگید، مذهبی نگید، فکر کنید ما همه هم الان بیدینی، چون امام صادق گفته نگید، چون شما طلبه این نگید، به فطرتتون مراجعه کنید. آیا غیر از اینه که اگر یک کسی شهوت مقام داشته باشه یه جایی ترمز میکنه؟ در مقام کسی ترمز میکنه؟ حالا اگر شهوت شکم داشته باشه ترمز میکنه؟ اگر شهوت جنسی داشته باشه ترمز میکنه؟ همه زنهای عالم هم بهش بدی باز دنبال یکی، اگه بشنه تو کره ما یکی هست اونو میخواد، ترمز نمیکنه. اینا این تجربه بشر. لذا شهوت طبق طبیعتش، شهوت طبق طبیعتش قانونش اینه که میخواد به اوج برسه. غضب هم همینطوریه. ما موقعیت پیدا نکردیم، درک نمی کنیم. اونایی که در تاریخ موقعیت پیدا کردن، طرف وقتی عصبانی می شده، نادرشاه چشم بچهش رو کور کرده، بعد از اینکه چشم بچهش رو کور کرده، فردای اون روز تمام وزرایی که تو اون مجلس بودن داده چشمشون رو کور کرده، گفته حالا من عصبانی شدم چشم بچه‌مو کور کردم، شما لامصب چرا به من نگفتید؟ البته من یه تحلیل اینجا دارم، میگم لاکردار میخواسته اینا رو از دور خارج کنه، اینو کرده بهانه. در یه جلسه شما حاضری که یه مورچه رو له کنی؟ این داده چش آدم رو کور کرد. اینقدر در طول تاریخ مناره هایی که الان این ور اون ور دنیا هست با کله ساخته شده، بسیاری از کلیساهایی که الان در گوشه و کنار دنیاست با کله آدم ها درست شده، مناره های مساجد. تیمور هر جایی رو میگرفته مناره از کله میساخته. آقا محمد خان 20,000 جفت چشم در این شیراز از کاسه در آورده، شیراز رو فتح کرده. غضب اصلا پایان نداره. این خمرهای سرخ تو کامبوج 1,000,000 نفر رو کشتن. 1,000,000 نفر اصلا پایان نداره. حالا شما این بگوش غضب تهش کجاست، شهوت تهش کجاست؟ حالا سوال، شهوت این فرمایش علامه طباطبایی در رساله منامات که تکمیل همین مطلبی که تمام کردیم، ایشون میگه شهوت قاعدش اینه که میخواد به اوج برسه، غضبم قاعدش اینه که میخواد به اوج. کمالش اصلا در اینه، اصلا کمال شهوت در رسیدن به اوجه، کمال غضب در رسیدن به اوجه. اما کمال انسان در چیه؟ کمال انسان در اینه که این دوتا رو مهار کنه. توسط کی؟ توسط عقل. به همین خاطر یک کلمه ایشون اینجا داشت، یعنی نیش قلمه توی المیزان، یک کلمه، یک کلمه داشت. من شعرش ندادم، فکر نمیکنم کسی هم متوجه شد. فرمود که من الکمال لذی یسما سعاده. سعادت چیه؟ انکانت ذات و صفات حسنتن و ملکات فاضلت معتدله. معتدله کمال انسان در اعتدال قوا. این قوای چهارگانه که در جسم انسان هست، سودا و صفرا و اینا، من میگم بلغم، اون یکی همشون میگم باور، میگم بلغم باور میفتم، اینا هر کدومشون میخوان به اوج برسن. ولی سلامتی کیه؟ وقتی اینا هم متعادل باشن. شما گرمیتون کنه یا سردیتون بکنه سالمی؟ کدوم سالمی؟ هیچ کدوم. وقتی که گرمی و سردی در تعادل باشه شما سالمی. همیشه بیماری ها از دیدگاه طب قدیم در به هم خوردن تعادل مزاجه. جان انسان هم یه مزاجی داره از سه قوه: شهوت، غضب، عقل. یادتونه المیزان جلد 1 یه بحثی داشت علامه راجع به اخلاق؟ اونجا چی گفت؟ گفت از تعادل این ستا یه چیز دیگه متولد میشه، اون چی اسمش؟ عدالت. اگر عدالت برقرار بشه، گفت از کنار هم گرفتن این سه قوه، اگر قوه چهارمی به نام عدالت، عدالت یعنی هر کدوم سر جای خودش بذاری، اون وقت این کار به توسط عقل انجام میشه. کدوم عقل؟ عقل عاری از شهوت و غضب، عقلی که انبیا درستش کرده. و الا اگه این ستا رو رها کنی، عقله بالقوه است، شهوته و غضبه بالفعلن، اونا عقل رو به خدمت خودشون میگیرن، میشه صمدیه. انارت العقل مکسوف به توع هوا و رو و عقل و آسل هوا یزداد و تنبیره. این هم استای دومشه، صمدیه نیست دیگه، تو حاشیهش بکنم هست. انارت العقل مکسوف به توع هوا و عقل و آسل هوا یزداد و تنبیره. اگر از هوا اسکیان کنی عقل نورانی میشه. اون وقت عقل نورانی که شد، شد نور نور نور، اون عقل عالی، اون عقل دیگه همه کاری ازش میکنه. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. امروز به یه سوال خیلی مهم جواب دادیم، سوال مرسوم توی جامعه است که چرا عقل به تنهایی برای هدایت انسان کافی نیست، حتما احتیاج به انبیا داره. این سوال امروز پاسخ دادیم. جلسه پیش هم یه مطلب خیلی مهم رو بیان کردیم. مطلب خیلی مهم بود که حاصل دستورات دینی چیه؟ چطور انسان به توسط عمل کردن به این دستورات دینی سعادتمند میشه و با عمل نکردن بهشون شقی میشه؟ حالا شما اینا رو همه رو جمع‌بندی کنید. آقا اصلا داستان، داستان اخلاق و رفتار و عقیده من و عقیده شما نیست. خدا یه بذری رو تو این عالم فرستاده به نام انسان. یه دستورالعمل هم برای رشدش فرستاده به نام دین. دوست داری عمل عمل کن، دوست داری عمل نکن، التماس کن. مردم 1400 سال پیش به دستور خدا عمل نکردن، دنیای امروز و تمام فجایعی که در این 1400 سال اتفاق افتاده حاصل اون روزه. حالا تا اینکه یه روزی مردم مضطر میشن، همه فریاد الغوث میزنن، اون وقت اون روز اون کسی که 1400 سال پیش اگه اینا این کارو نکرده بودن اومده بود، اون موقع دنیا اصلاح شده بود. در روایات هست که اگر گذاشته بودن امیرالمومنین حکومت کنه، آسمان و زمین برکاتشو بر مردم نازل می‌کرد. حالا نذاشتن، این شده دنیای امروز. شما دنیا رو تماشا کن ببین چه دنیاییه. نه فقط ما، همه جامعه بشری، همه گرفتارن. این دنیای امروز حاصل اون روزه. حالا شما میخوای بعد در سوره انبیا عمل بکنی، پای نکنی. اینا من دارم میگم چون من با جامعه سرکار دارم، شما نداری، میخوام یه ابزاری دستتون بیفته بدین چه خبره. بعد اینو بدونی که امیرالمومنین فرموده کفر 4 شعبه داره. یه شعبهش لجاجته. اگه کسی با لجاجت میخواد باهاتون بحث کنه، بحثش نکنی. بیا آقا اینه. بسم الله میخوای برو میخوای نرم. چیکار کنم دیگه من؟ در جان تو که نمیتونم اثر بذارم. بعضی وقت لجاجت دارن، نمیشه باهاشون بحث کنه. ان شاء الله بعد محمد آل محمد ما خودمون اهل عمل به این معارف اسلام باشیم، معارف در جان ما جا بگیره و خودمون امام نفس خودمون باشیم. تو روایت خوندم که میگفت کسی که میخواد امام مردم باشه باید به خود از خودش شروع کنه. ما بزرگترین دعامون اینه که وجعلنا للمتقین امام. شایسته است، از حکمت‌های نهج البلاغه است، شایسته است برای کسی که میخواد به تعلیم مردم اقدام بکنه اول خودش رو اصلاح بکنه و مؤدب نفسه. کسی که خودش رو ادب میکنه شایسته به توقیره، شایسته به احترام بزرگ داشته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خلاصش این بود که عقل عملی که میان انسان خوب و بد رو میگه و اسم خوب رو میگه ریشه در احساسات انسان میگه. احساسات انسان هم یعنی شهوات و قوه شهوی و قوه قضایی. اون عقل نورانی، عقل نظری، اون بالقوه است. اما شهوات و غضب به فعله.
اون باید به
فعلیت برسه. یعنی اگه عقل و باید خودش راه کنی، این شهوات و غضبی که بالفعلن اینو در اختیار خودشون میگیرن و اینجا عقل احکامشو بر اساس خواسته اینا صادر میکنه. میگه این خوبه این بده، ولی کدوم خوبه کدوم بده؟ جیب شما رو خالی کنم خوبه، سر شما کلا بذارم خوبه، اما اگه شما حقتو بدم بده چون به من لطمه میکنه. این میشه عقل. همه عقلی که الان تو جامعه هست، میگم باری کلا بچه زرنگیه، 4 سال رفته کار کرده یه خونه خریده با داشت، به این میگم بچه زرنگ، اینوش میگن عاقل، آدم عاقلی اینه. اما انبیا چیکار میکنن؟ انبیا میان عقل رو تربیتش میکنن، شهوات و غضب رو از رسیدن به اوج باز میدارن، در حد خودشون نگرش میدارن. چون تربیت انسان به تعادل قوای انسانی، تعادل قوا در اینه که این شهوات و غضب در حد متعادل خودش باقی بمونه. این کاری که دین با آدم وقتی انس عقل از دست شهوات و غضب خلاص کرد، آرام آرام در اثر عمل به دستورات دینی عقل انسان نورانی توی تعابیر روایی ازش به روح القدس تعبیر کرد. میگن آرام آرام روح الایمان در انسان پیدا میشه، روح الایمان تقویت میشه، به جایی میرسه که دیگه خلاف نمیکنه، شروع به خودش خودش میشه روح القدس. اینجوری شما این
کلیات
بنیم شهوت و غضب. اسلام هیچ وقت شهوت و غضب رو از بین نمیبره. شهوت و غضب جزء اجزای بنیه انسانی هست. کشتن شهوت و غضب یه روشیه که در بعضی از مسالک هست، ولی اسلام کارش قتل مستمر دائمیه. این فرمایش علامه طباطبایی میگه در بعضی از مسالک میان یک بار سر نفس رو میبرن، اما اسلام مستمرا میبره. چرا؟ به شما میگه تا آخر عمرت چه تو حفظ کن، تا آخر عمرت گوشت تو حفظ کن. این شهوت دیگه جلوشو میگیره داغه، قتل اینجا اتفاق نمیفته. اما
این مسئله اسلام،
اما یه چیزی هست اینجا دامنی است که انسان در اثر عمل به دستورات الهی به یه نقطه میرسه، به یه وادی میرسه به نام وادی فنا. اینجا دیگه این آدم در کار نیست که شهوتی در کار باشه که غضبی داره. این هست. اون وقت این میشه اونایی که در تعابیر قرآنی و روایی ازشون به مخلصین تعبیر، مخلص به صیغه اسم مفعول. واقع اینا یه حالاتی دارن، یه تعاریفی دارن، آیت قرآن بعضی از آیات مربوط به ایناست. اینا دیگه نه شهوت دارن نه غضب دارن، فعلشون فعل الله، یدشون ید الله، چشمشون چشم خدا. خودم
نمی‌تونیم بگیم اینجا
دیگه این نیست که شهوتی در کار باشه، همه چیز در دست خداست، این خواسته ای نداره، فانیه. همون حدیث قرب فرایز قرب نهاد، یعنی این سم داره اما سامهش دست خودش، کلیدش دست خودش. شهوت اونجایی کار میکنه که اون گفته، نه چون من دلم میخواد. غضب اونجایی کار میکنه که اون گفته،
نه اونجایی خود ازش استفاده
میکنه، اون استفاده میکنه. اصلا این کاره نیست، این در دست اونه. حالا این وقتی در دست اون شد، اون وقت خضر دستش دست خداست، میزنه طرف رو میکشه. من شما اجازه نداریم کار رو، ما الان میبینیم یه بچه‌ای به در مادرش گمراه میکنه، اجازه داریم بکشیمش؟ اجازه نداریم، چون ما اون مقام رو نداریم. میگه با حلوه حلوه دهن شیرین نمیشه، ولی با این حلوه حلوه دهن شیرین میشه. اینا ذکر دیگه، حالا باید دیگه اینا رو تا باور کن. احتیاج به خلوت داره، ما نداریم. احتیاج به فکر داره، ما وقت نداریم. احتیاج به موعظه داره، ما وقت نداریم. امیرالمومنین فهمیده اگر کسی خودشو موعظه کنه، خداوند بهش توفیق میده، امورش رو اداره میکنه.
حالا
هم
داره
این تعادله همین اعمال شرعیه، اعمال شرعی تعادله. هندیه میاد شهوت رو میکشه، اما اسلام هیچ وقت شهوت رو نمیکشه، میگه این شهوت رو باید در دایره نکاح ازش استفاده کن. هیچ وقت نمیگه غذا نخور، میگه خوب بخور ولی پرخوری نکن. کلو وشربو ولا تسرفو، کلو وشربو یعنی بخور، خوب بخور، خوبم بیا شام، ولی اسراف نکن. یه کسی مریض بود، یه سفره دعوتش کرده بودن، همه غذاها بود، بعدم دکتر بهش گفته بود نباید بخوری، استخاره کرده، استخاره کرده بود. این آیه اومده بود راجع به زنبور عسل، که خدا به زنبور عسل دستور داد که از هر گلی یه شیره برداره. میگه خب پس از این آیه معلوم شما باید همه این غذاها رو بخورم. یه همه اینا رو خورد و مرد بیچاره. بعد از یکی از علما پرسیدن، گفتن آقا این آخه استخاره کرده بود. بابا خیلی استخاره گفته بود به اندازه زنبور عسل بخوره، نه به اندازه گاو. بعد گاو بود هر کدوم، نه از هر کدوم، نه همه رو بخوره که ازشو نشنده. یه جوری که برای طلبه ها میگن، یه یکی نز کرده و سه تا طلبه رو سیر کنه، بعد هی میخورن گفت سیر شده، نه بعد یه صدای اومد، یکیشون ترکی گفتن یکیمون سیر شد. Thank you.